والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم شیخ محمد حسین ابوزید.
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله. أشهد أن علياً حجة الله. هيا على الصلاة.
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدا رو شکر بکنیم و شاکر باشیم از اینکه در این لحظه ها و ثانیه های ناب مغربی بودیم و کلام زیبای خدا و نام زیبای خدا رو شنیدیم و جسم و جانمون روح و تراوت تازه‌ای پیدا کرد. لباس بندگیتون پرنور و پرفروغ باشه انشالله. اما مرور تازه ترین اخبار و تحولات جاری ایران و جهان با رادیو گفتگو بدون هیچ کم و کاستی و بدون خط خوردگی.
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خب اصلا یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و مهربان. سلام به شما خانم ها آقایان عزیزان شنونده، شبتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی امشب. من حمید عبیری هستم، در کنار دوستان همکارانم با شما خواهم بود با بدون خط خوردگی این ساعت رادیو گفتگو و با این عناوین و موضوعات. کوریدور امن از تهران تا اسلام آباد، شلیک وعده صادق به دستگاه اطلاعاتی رژیم صهیونیستی، نقش رادیو در ایجاد تغییر و تحول در جوامع، تبلیغات دور دوم انتخابات مجلس 12 از 13 اردیبهشت و عناوین موضوعات دیگری که اگر فرصت و زمان به ما مجال بده حتما به اونها هم خواهیم پرداخت. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو در اختیار شماست. نگاه و نظرتون رو راجع به بخش‌های مختلف برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه بدون خط خوردگی با دوستان همکارانمون مطرح کنید. ضمن این که از طریق این سامانه پیام کوتاه میتونید به سوال پیامکی ما هم پاسخگو باشید. همونطور که میدونید 4 اردیبهشت روز تأسیس رادیو هست. این روز رو تبریک میگم به همه همکاران خوبم در رسانه رادیو و شما به ما بگید که به مناسبت 4 اردیبهشت روز تأسیس رادیو به ما بفرمایید بهترین خاطره شما از رادیو چیه. 3010-35 بهترین خاطرتون از رادیو رو برای ما پیامک کنید. لطفاً بهترین خاطره خودتون از رادیو رو به 3010-35 پیامک کنید. از طریق 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران این فرصت رو دارید که نگاه و نظرتون راجع به برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو و به ویژه بدون خط خوردگی رو با دوستان و همکاران ما مطرح کنید. اگر نرم افزار کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراهتون نصب داشته باشید، در هر شرایط و هر جایی که باشید فرصت دارید برنامه‌های رادیو گفتگو رو شنونده باشید. به مناسبت 4 اسفند سال روز تأسیس رادیو قرار شد که شما بهترین خاطرتون از رادیو رو برای ما به 301035 پیامک کنید. بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز. عذرخواهی میکنم 4 اردیبهشت ماه سال روز تأسیس رادیو. کوریدور امن از تهران تا اسلام آباد موضوع گفتگوی من در این بخش خواهد بود. زمانمون محدود، سرعت برنامه بالا، گاهی تاریخ ها جابجا میشه. مهمان من در این بخش جناب آقای محمد رضا کمیلی، کارشناس مسائل سیاسی در حوزه پاکستان. آقای کمیلی سلام به شما، وقت شما بخیر، خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و مخاطبین محترمتون در خدمتتون هستم.
زنده باشید، متشکرم. آقای کمیلی شما از رادیو خاطری خوب دارین؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
از رادیو خاطره بدی ندارم جز این که وسط حرف زدن ناگهان میرن وقت تمام شد و میریم سراغ برنامه بعدی، هر کار ناتمام میمونه. لذا
دیگه به نظرم شما باید الان رسانه‌ای شده باشید، پاسخ‌ها رو رسانه‌ای بدین دیگه.
آره من سعی میکنم قبل از اینکه شروع کنم به حرف، اول بپرسم من چند دقیقه وقت دارم که در اساس اون سعی کنم زمان بندی بکنم.
3-4 دقیقه زمان داریم. بفرمایید که گسترش روابط حسنه بین ایران و پاکستان چه امتیازاتی برای منطقه و جهان اسلام خواهد داشت؟
خیلی ممنونم از شما. 3-4 دقیقه وقت. ایران و پاکستان بدون شک مهمترین کشورهای اسلامی منطقه هستند، یکی در منطقه غرب آسیا که ایران باشه و منطقه جنوب آسیا که پاکستان باشه. بله. روی هم رفته نزدیک به 330 میلیون نفر ظرفیت جمعیتی دو کشور است که 1/3 اتحادیه اروپا است. بله. موضوع مهم دیگر این که خب هر دو کشور مسلمان هستند و جالبه بدونیم که اولین کشورهایی هستند که همدیگر رو به رسمیت شناختن. یعنی ایران اولین کشوریه که جمهوری اسلامی پاکستان رو در سال 1947 به رسمیت شناخته.
بله.
و پاکستان اولین کشوری که در سال 1979 انقلاب اسلامی ایران رو به رسمیت شناخته و اولین هیئت رسمی رو هم اعزام کرده ایران برای تبریک به امام خمینی و پیروزی انقلاب اسلامی.
بله.
همین الان هم دفتر حافظ منافع ایران توی آمریکا سفارت پاکستان هست. ارتباطات دو کشور به خصوص توی بخش مثلا زبان فارسی، اعتقادی، فرهنگی نگاه کنیم خیلی زیاده.
بله.
زبان رسمی پاکستان فارسی نیست ولی سرود ملی پاکستان به زبان فارسی جز یک حرف اضافه که نشانه کسر شده. بنابراین دو کشور خیلی میتونن به هم کمک بکنن. از لحاظ اقتصادی بذارید نگاه بندازیم خیلی سریع. اقتصاد دو کشور مکمل همدیگه است. هرچی پاکستان نداره ایران داره، هرچی ایران نداره پاکستان داره.
بله.
یعنی اقتصاد رقیب نیستن، به راحتی میتونن با همدیگه کار بکنن.
بله.
ولی متاسفانه حجم روابط اقتصادی در خلال این سالها اصلا در شأن ایران و پاکستان نیست. نزدیک به 2 میلیارد دلاره که همین الان که جناب رئیس جمهور اونجا تشریف دارن داره صحبت میشه برای اینکه این حجم روابط اقتصادی به حداقل 10 میلیارد دلار برسه و واقعا ظرفیت این رو هم دارن. از لحاظ سیاسی بخوایم نگاه بندازیم، دو کشور پشتوانه همدیگه بودن در نهادهای بین المللی، در سازمانهای بین المللی علیه همدیگه هیچ وقت رأی ندادن. و مثلا فرض کنید در رابطه با همین دشمنی با اسرائیل و رژیم صهیونیستی هر دو کشور یک موضع دارن. به خصوص مردم پاکستان توی بسیار کشورهای جهان نگاه بندازیم، بعد از این عملیات خیلی خوبی که انجام شد در ایران، مردم پاکستان جشن و پایکوبی داشتن روزها تو کراچی، توی لاهور. یعنی برخلاف اون چیزی که شاید تصور عمومی باشه، پاکستان همیشه پایگاه انقلاب اسلامی بوده. در سال 2013 واشنگتن پست یک نظرسنجی انجام میده که بین کشورهای جهان کدوم کشور بیشترین علاقه رو به انقلاب اسلامی ایران داره.
بله.
پاکستان با 76% آرا، که خب بیشتر مردم پاکستان هم از اهل سنت هستن، 76% مردم پاکستان ابراز علاقه میکنن به انقلاب اسلامی ایران و رتبه دوم در اختیار مثلا فرض کن لبنان و اینهاست. حالا چیزی که تو ذهنمه بره لبنان 36%.
بله.
یعنی خیلی اختلاف فاحشه و به همین دلیل شما توی مثلا پاکستان مناطقی رو میبینید اصلا اونجا میگن ایران کوچک. توی شمال عرض کنم حضور شما که غرب پاکستان هست، مناطق کوپایای هیمالیا و قراقرام که کوههای 8000 متری جهان اونجا هستن و ابعاد مختلفی داره روابط ایران و پاکستان که اگر بهش پرداخته بشه مطمئنن این دشمنان مشترک هم که دائم تلاش میکنن با ناامن کردن مرزهای ایران و پاکستان. الان میبینید رسانه‌های پاکستانی یه نوع نگاه دارن که آقا از ایران گروهای تروریستی میان کشور رو مثلا فلان میکنن و برعکسش تو رسانه‌های ایرانی و میبینیم که موذیانه دشمنان دارن کار میکنن، دائم این گروهای تروریستی رو تحریک میکنن علیه همدیگه. اتفاقی که میفته باعث برهم زده شدن روابط ایران و پاکستان میشه. مقام معظم رهبری تو دیدار با عمران خان تو سال 98 یک نکته بسیار ظریف رو میفرمان که روابط ایران و پاکستان برخلاف میل دشمنان باید تقویت بشود. ما دشمنان مشترکی داریم واقعا سرمایه گذاری میکنن و گروه های تروریستی رو فعال میکنن که بین دو کشور ایجاد اختلال کنن، ولی حقیقتا اگر بخوایم به اصل ماجرا نگاه بندازیم، پاکستان همیشه دوستدار انقلاب اسلامی بوده، به خصوص مردم پاکستان که همیشه دوست داشتن انقلاب اسلامی رو. سال 1364 که مقام معظم رهبری سفر میکنه به پاکستان، من عرایزم رو جمع میکنم میذارم بله های آخر شما. یکی از بزرگترین استقبال های تاریخ جهان از رئیس جمهور یک کشور دیگه صورت میگیره. همین الان حضرت آقا با هر مسئول پاکستانی دیدار میکنن، خاطرات اون سفر رو میگن و خودشون میگن که 2 هفته بعد قرار بود رئیس جمهور آمریکا سفر کنه به پاکستان، سفر کلا لغو شد. همین الان هم بالاخره سفر آقای رئیسی همینجور انشالله پربار خواهد بود.
انشالله. خیلی ممنونم از شما آقای کمیلی.
زنده باشید. خواهش می‌کنم.
شبتون بخیر. خدا نگهدارت. از شما خواستیم که به مناسبت 4 اردیبهشت روز تأسیس رادیو بهترین خاطرتون از رادیو رو برامون بفرستین. 30010 35 مصطفی ساوری از دامغان گفتن تبریک به رادیو گفتگو و دست اندرکاران این برنامه که جامع و کامل، بسیار وابسته شدیم به این رسانه. درود بر شما. از طریق 3035 شما هم بهترین خاطرتون از رادیو رو برای ما بفرستید لطفاً. شلیک وعده صادق به دستگاه اطلاعاتی رژیم صهیونیستی موضوع گفتگوی من در این بخش خواهد بود. مهمان من در این بخش جناب آقای مشتبه فردوسی پور، مدیر میز غرب آسیای وزارت امور خارجه و تحلیلگر ارشد مسائل منطقه. آقای فردوسی پور سلام، شبتون بخیر.
بنده هم خدمت ارسالی و همینطور شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض ادب دارم.
زنده باشید.
شب شما هم بخیر.
متشکرم. آقای فردوسی پور، استعفای بعضی از مقام‌های نظامی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی بعد از عملیات وعده صادق در چه بستری تحلیل میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که استحضار دارید، ما تقریبا از 15 مهر ماه تا به الان شاهد سه رخداد بزرگ در سطح منطقه‌ای بودیم که شاید بشه گفت نه تنها تحولات منطقه‌ای بلکه تحولات نظام بین الملل را هم تا حد زیادی تحت تاثیر گذاشتن. اون سرخداد عبارتند از عملیات طوفان لغزها که به شدت میشه گفت حوزه امنیتی و اطلاعاتی صهیونیست‌ها رو فرو پاشید و به تعبیر مقام معظم رهبری شکست تعلیم ناپذیری رو بر اسرائیل وارد کرد. بعد از اون اسرائیلی‌ها دچار یک خطای استراتژیک شدن و علیه نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در دمشق اقدام به خطای استراتژیک کردند و پاسخ اون رو ایران در قالب وعده صادق داد و این طراحی عملیات به گونه‌ای بود که هیمنه اسرائیل به طور کامل شکست و اسرائیل از موقعیت تهاجمی به موقعیت تدافعی تنزلی پیدا کرد. حالا قبل از اینکه این اتفاق وعده صادق بیفته، ما باید بگیم با پیشینه و عملیات در واقع طوفان لحظه اتفاقی که افتاده بود این بود که وضعیت ارتش مزمحل رژیم صهیونیستی تقریبا یک حالت از هم پاشیدگی پیدا کرد که سنتکام و ایالات متحده آمریکا به صورت مستقیم وارد عمل شدن، فرماندهی و اتاق عملیات رو به دست گرفتن و سیستم و سامانه های هدفندی اسرائیل و همینطور سامانه های اطلاعاتی هم از موساد، شنبت و آمان، یعنی حوزه حفاظت اطلاعات ارتش اسرائیل، تقریبا میشه گفت صدمات جبران ناپذیری رو دید و اسرائیل به یک انقسام سه بخشه یا سه لایه تقسیم شد که ارکان سیاسی با ارکان نظامی در افتادن و این اختلافات گسترش پیدا کرد. از اون طرف این دو رکن، یعنی رکن سیاسی و رکن نظامی ارتش با رکن اطلاعات امنیت به اختلاف خوردن. اما بعد از عملیات بعد صادق اتفاقی هم که ما در برور رژیم صهیونیستی شاهد اون هستیم، دیگه از این حادثه اختلاف بین رکن‌های سیاسی نظامی و اطلاعات امنیت جریان گذشته و به درون اینها کشیده شده. یعنی الان دیگه فرض کنید یائیر لپید حرف نتانیاهو رو نمیخونه، بنگنت حرف نتانیاهو رو نمیخونه، گالنت در واقع وزیر جنگ در مقابل نتانیاهو قد علم میکنه و از اون طرف اسموتریچ و بنگویر، یعنی نیروهای افراطی‌گرای صهیونیست دولت اولترا یهود نتانیاهو، مقابل نتانیاهو وای میسن و او رو به تمسخر وامیدارن. از طرف دیگه ارتش دچار اضمحلال چون سامانه هاش و پدافندش عمل نکرده، سیستم های امنیتی و اطلاعاتی هم به لحاظ اینکه دچار یک عملیات ترکیبی از خاک ایران برای اولین بار در تاریخ و به صورت ترکیبی با حوزه نیابتی تلفیقی این عملیات را انجام دادن، حوزه اطلاعات امنیت هم امنیتی هم به شدت صدمه دیده. ما دیدیم که فرمانده حفاظت اطلاعات در واقع استعفا داد و ناشی از به هم پاشیدگی، از هم فرو ریختگی و اختلافات شدید درون سیستم های این سرات و مخصوصا حفاظت اطلاعات رژیم صهیونیستی و احتمال اینکه اینها بتونن در واقع این وضعیت رو پشت سر بگذارن و خودشون رو ترمیم بکنن، این سر و نیم اختلافات سیاسی به گونه ایست که حتی خواهان کنارگیری نتانیاهو هستند، وضعیت شارع و خیابان افکار عمومی ملتهب علیه دستگاه و سیستم به شدت متعارضه و اون در باغ سبزی که صهیونیست‌های افراطگرا به یهودی‌های جهان نشون میدادن که بیاید اینجا مأمن یهود در واقع سرزمین اشغالی و فلسطین اشغالی است، امروز دیگه این توهم بیشتر نیست، یک خیال، یک خوابه و این خواب و خیال با یک موج 50% مهاجرت معکوس مواجه شده.
متشکرم.
و این وضعیت در واقع میشه گفت از همپاشیدگی سیستم و هر کاری است که در واقع در پوشش قالب یک اردوگاه نظامی تعریف میشه و اصلا به صورت اسمی یا به صورت شاخص حکمرانی مدنی شما نمیتونید این رو توصیف بکنید.
خیلی متشکرم آقای فردوسی پور، ممنونم از شما، شبتون بخیر، خدا نگهدارتون. ۳۰۱۰۳۵ منتظریم که بهترین خاطره شما رو از رادیو دریافت کنید. از طریق ۳۰۱۰۳۵ بهترین خاطرتون از رادیو رو برای ما پیامک کنید. گفتن که من یه رادیو سال 55 پدر خدا بیامرزم که برای کار بندر بوشهر رفته بودن گرفته بودن که بیشتر خاطراتم با برنامه راه شب بود و حتما باید گوش می دادم. گفتن سلام به رادیو گفتگو، روزتون مبارک باشه، لحظه به لحظه رادیو گفتگو رو وقتی گوش می کنم برای من بهترین خاطر است. فردوس از قرچک ورامین. نقش رادیو در ایجاد تغییر و تحول در جوامع، موضوع گفتگوی ما در این بخش خواهد بود. آقای علی اصغر مهکی استاد ارتباطات در کنار ما هستند. آقای مهکی سلام به شما، شبتون بخیر، خوش آمدید به بدون خط‌پردگی.
سلام علیکم خدمت شما جناب امیری، مجری محترم و شنوندگان محترم برنامه بدون خط‌پردگی، در خدمت شما هستم.
زنده باشید آقای مهکی. می‌فرمایید نقش و کارکردهای رادیو بعد از انقلاب اسلامی ایران در چه حوزه‌هایی به طور ملموس دیده شد؟
بله. اصلا بوزتون رادیو رو که از قدیم ما همیشه به عنوان یک رسانه گرم، صمیمی و رسانه‌ای که در سربزنگاه‌ها میتونه در حوزه مدیریت بحران و همچنین در راستای توسعه به کار بیاد میشناسیم توی بحث‌های دانشگاهی. اما اتفاقی در ارتباط با رادیو، این رسانه دیرینه در بعد از انقلاب اسلامی افتاد، این بود که نقش‌ها و کارکردهای رادیو در ارتباط با مردم به ویژه با توجه به وجه فرهنگی انقلاب اسلامی بسیار برجسته‌تر و نمود بیشتری داشت. به طور مثال میخوام عرض بکنم اگر در قبل از انقلاب اسلامی با توجه به اینکه هنوز بسیاری از رسانه‌های جدید مانند تلویزیون پا به عرصه نداشته بودن، هر زمان دهه های 30-20 اینا هست و عنوان اصلی ترین رسانه ارتباطات مردمی بود، اما از اواخر دهه 40 شمسی با ورود تلویزیون کارکرد رادیو بیشتر به سمت مخاطبان قدیمی تر و یک سری برنامه های سرگرم کننده و عرضم بزرگتون خاص پیش رفته بود.
بله.
اما بعد از پیروزی انقلاب یکی از بزرگترین مقاطعی که ما با اون سر و کار داشتیم مقطع حوزه دفاع مقدس بود.
بله.
بین سالهای 1359 تا 1367 که رادیو به ویژه در عرضم به حضورتون بسیج مردم برای دفاع از سنگرهای انقلاب اسلامی بسیار بسیار نقش‌آفرینی می‌کرد، به گونه ای که من به خاطر دارم رزمنده‌ها حتی امکان یک رادیو جیوی کوچولو همراه خودشون به جبهه می بردن و در واقع یک کانال ارتباطی با عرضم حضورتون مردم و پشت جبهه و پیگیری وقایع جنگ هم برای رزمنده‌ها